بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج حضور حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، بحث زن، مباحث تعبد به اماره، روز سه‌شنبه 20 فروردین 1392 مطابق با 28 جمادی الاولی 1434.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الان الی یوم الدین. دیروز گذشته بحث خلاصه در پایان نتیجه به این شد که تشریع گفتیم به نظر می رسد که حرمت شرعی داشته باشه، می تواند شارع تشریع رو حرام کند، ولذا مرحوم شیخ هم رحمت الله علیه بالعدلت الاربعه استدلال کرده بر حرمت این مسئله که ازش به دست میاد، از جزو احکام عقلیه ای نیست که نشه در بارش حکم شرعی گفته بشه، و از این جهت که تشریع در واقع گرچه از نظر ظاهری که حساب میکنی جزو احکام عقلیه ابتدایی است، که یعنی مما یصل الیه ید الجعل الشرعی، مما تناله ید جعل شرعی بهش میرسه میشود، ولذا آقایون فرمودن هر چی که در سلسله علل قرار بگیره در مصالح و مصافه اونجا حکم شرعی بهش تعلق میگیره، هر چی که در سلسله معالیل قرار بگیره مثل حسن الطاعه قبح المعصیه که بعد از احکام میاد، اینها میفرمایند اگر شارع هم بگه اطیع الله و اطیع الرسول ارشادیه نه مولوی. چرا؟ برای که اینا در سلسله معلول قرار گیره، اما احکام جعل میشه، بعد از جعل احکام میان میگن اطاعت خوب است، معصیت قبیح است، عقل حکم میکنه به حسن اطاعت. پس اگر شارع هم آمد گفت اطیع الله، این حکمش ارشادی است نه مولوی است. خواستن بگن تشریع از قبیل همون قسم اوله که شارع میتونه منعش بکنه، حرامش بکنه، اینجوریست که نتونه منعش بکنه. البته ما در این جهت یه اشکال دیگه کردیم، دیروز گفتیم که شاید تعبیر به این که در سلسله علل و معلول باشد ممکنه بعضیا به شبهه بیفتد، از باب این که لان در میگون تشریع ام لا یتحقق الا بعد الاحکام، تا شارع حکمی را جعل نکنه تشریع در احکام مورد نداره. اونجایی که شارع جعل احکام کرد، حالا اگر کسی بیاد ادخال کنه ما لیس فی الدین فی الدین، یا اخراج کنه ما من الدین عن الدین، اون وقت میگن تشریع. پس بهتر این که تعبیر عوض کنیم، جور دیگه بگیم، بگیم اون احکام عقلیه دارای دو قسم است، یه قسمت جز و احکام عقلیه جز مستقلات احکام عقلیه، اونجا دیگه حکم شارع ارشادی میشه، مثل همین مثال قبح ظلم و حسن احسان و که اینا حکم هر عاقلی حکم میکنه، یعنی کار به حکم شرعی نداره. ولی اگر چنانچه احکام از جز مستقلات عقلیه نباشد، اونا از چیزایی که شارع میتونه منعش کنه و حرمتش هم حرمت مولوی باشه. این بحثی بود که در رابطه با تشریع عرضم کنم تمام کنم، گفتم رفاقا مبهم براش نمونده باشه. بیایم سر بیانی که امروز داریم که میخوایم از اول بحث وارد شدیم در اصل مسئله. تا حالا این بحثایی کردیم در مقدمات قضیه بودا، که ببین قول به غیر علم چی است و تشریع چی است و نسبتشون چه نسبتی است، همین بحثایی که ماشاءالله طولانی هم شد آمد. حالا امروز میرسیم در این جهت، فلنشرع فی بیان مراد، در این جهت شروع کنیم. صحت تعبد بالاماره الذی یعلم کونها من الشارع و عدم صحتها فل امارت اللتی لا یعلم و کونها من. فارسی بیان کنم براتون عزیزان بدونم چی بخواهیم بگیم. شروع در این بحثه در باب تعبد به امارات که آقایون میگن اماره را میشه متعبد بشین و نمیشه متعبد بشین، کدام اماره است؟ فرمودن اماره ای را که تعبد به او جایز است اونجاست که یعلم و کونها من الشارع، بداند که این اماره را شارع داده. یعلم و کونها من الشارع اون اماره است. اما اونی که لا یعلم چطور؟ نه دیگه، چیزی که لا یعلم کونه من الشارع تعبد به او جایز نیست. پس تعبد به کدام اماره جایز است؟ اماره ای که یعلم و کونه من الشارع. تعبد به کدام اماره لا یجوز؟ اونی که نداند این مطلب را که این از طرف شارع است. تعبیر دیگری کنار این میذارن من صحت الانتصاب و عدم الانتصاب. اون اماره که بشه نسبت به شارع بدیم، چون اماره که یعلم کونه من الشارع صحت انتصاب هم داره، یعنی وقتی من بدانم شارع ید حجت کرده، پس من میتونم رسما بگم که اون چی که در دست کسی هست این شارع برای اون ملک قرار داده. این تعبیر درسته، صحت انتصاب داره. اون اماره که نمیتونه آدم تعبد پیدا کنه لا یعلم کلوم من الشارع، پس صحت انتصاب هم نداره. خب حالا خواستیم یه نکته رو اینجا اشاره کنیم. آیا اگر قرار شد اماره تعبد جایز باشد و صحت انتصاب دارد و اونی که جایز نیست صحت انتصاب ندارد، آیا امین معنای حجیته؟ حجیت هم به همین معناست. اگر میگن هذه الاماره حجتون، این حجیت به چه معناست؟ آیا معنای حجیت در اماره به همین معناست؟ یعنی صحت الانتصاب، یعنی کونه من الشارع، آیا چنینه؟ اگر بیان بگن این صحت انتصاب ندارد یا کونه من الشارع نیست، این معناش این است که بس حجت نیست. آیا حجیت و عدم الحجیت رو تاج این میگرده؟ کونه من الشارع صحت الانتصاب به الشارع و عدم کونه اینه؟ یا نه آقا اشتباه کردید، چرا صحت انتصاب با حجیت این مطلب در جداست. چطور حجیت اعم؟ حجیت اعم از صحت الانتصابی، اعم از کونه من الشارع. چرا؟ برای که حجیت از آثار و لوازم حجیت عبارت از منجزیت است عند الاصابه و المعذریه در صورت مخالفت. اگر چنانچه آمد اصابت کرد منجز میشه، اگر آمد و خلاف در آمد معذره، یعنی من دیگه عذر شرعی دارم، من به حجت هم. حجیت اینه و این اهم از این است که صحت انتصاب هم داشته باشد و صحت انتصاب نداشته باشد. چه بسا ممکنه در بعض جا حجیت باشد ولی صحت انتصاب بشاره نداشته باشه. بین این دوتا نظریه که آیا بقول ما نسبت بین صحت الانتصاب و کونه من الشارع با حجیت نسبتشون تساویه یا نسبتشون عام خاص مطلقه؟ میخوام برای که قاطی نکنید، بعضی از علما آمدن نسبت رو تساوی گرفتن، بین این دوتا گفتن نسبت کما ان شیخ الاعظم الانصاری و محقق ناینی و سید الخوئینا آیت الله بزرگوار، آمدن اینجوری گفتن، گفتن که انهو حجیت معناش صحت الانتصاب، حجیت معناش علم کونه من الشارع، عدم حجیت مقابلش. این عزیزان اینجوری گفتن. اما قول دیگر نه، نسبتشون عام خاص مطلقه، و این نظریه دوم مرحوم صاحب کفایه رحمت الله علیه است و المحقق العراقی و الحائری مرحوم الشیخ رحمت الله علیه و الامام رحمت الله علیه و غیره ادعای از علما این طرفن که میگن حجیت اعم از صحت الانتصاب الاشاره، اعم از اینه که روم اشاره باشه، امار از اشاره باشه. نظریه بزرگان این دوم اینه و ما این انتخاب کردیم و هول اقوا نظر دوم رو ما قبول کردیم که همچین نیست نسبت تساوی باشه، بلکه نسبت حجیت با کون و من الشارع و صحت الانتصاب نسبت عام خاص مطلقه، یعنی حجیت اهمه. چرا؟ لان الحجیه قد یکون حجت عقلیه لیسه من الحجیه شرعیه، حجیت اهمه. بعضی از حجیت ها حجیت عقلیه است نه حجیت شرعی. پس چه بسا بعضی جاها حجیت باشد ولی صحت انتصاب الاشارع نباشه، کونه من الاشارع نباشه، حجت هست. بله از این طرف کلیت درسته، از این ور کلیت درسته که چی؟ هر چیزی که احراز شد انها من الاشارع، احراز شد صحت الانتصاب الاشارع فعله حجت، این درسته. از این ور حجیت کلیت دارد، کلما صدق علیه صحت الانتصاب صدق علیه الحجت، احسن. اما از این ور نه، کلما صدق علیه الحجت صدق علیه این که این صحت، نه صدق نداره. جبا ما یکون الحجت من الحجت العقلیه، در حجت عقلیه دیگه وضعه بشاره نمیشه. بنابراین پس این نکته بحثی که الان داره خدمت رو نرد میکنیم بیشتر بینه. خب حالا اینجا یک جای سوال پیش میاد، ممکنه عزیزی بزرگواری شخصیت ملایی فاضلی اینجا بیاد یه سوالی بکنه، بگه شما چطور شد مسئله نظر دوم را بیشتر انتخاب کردید؟ چرا همچین شد؟ شما فرمودید نظر دوم که حجیت عبارت از منجزیت و معذریت بهتر است. جواب با توجه به اون بیانیست که یادتون باشه ما در حجت اگر خاطر مبارک باشه در اونجا گفتیم حجت را دو قسم یا سه قسم کردیم، حجت منطقی و حجت اصولی. اگه یادشون باشه در حجت اصولی معنای حجت رو به همه معنا گرفتیم، یعنی چیزی که مایسه بل احتجاج به، یادتون باشه مایسه بل احتجاج. حجت اصولی یعنی چیزی که احتجاج بود هم من المولا الالعب و هم من العبد الالمولا، یسه بل احتجاج. چطور؟ اگر عبد نیاورد مولا یحتج علیه، اگر عبد بیاورد مساعد بکند یحتج علی المولا به گرفتن مزد. اون بیانی که اونجا براتون توضیح دادم که نمیخوام دیگه تکرار کنم خستتون کنم. ولذا ما که نظریت دوم رو بیشتر پسندیدی گفتی حجیت به معنای منجزیت و معذریت هست، به لحاظ ما یستحال احتجاج که حجت اصولی باشی، حجت اصولی بله. اما در این جهت که ادله اربعه اقامت بشود این میره مسائل فرعیه است، اون میره تو مسائل فرعی است که آدم بره دلیل بیاره ادله اربعه اقامه کنه که آیا این حجت هست یا حجت نیست. این تناسب مسائل فرعی داره نه مسئله اصولی که ما داره بحث میکنیم. بنابراین پس به نظر ما نظر این عده از عزیزانی که داره بیان میکنن و میفرماین به این که مراد صحت انتصاب و اینها عبارت از حجیت اصولی هست بیشتر به نظر ما قبول میشه، گرچه نسبتشان نسبت عام و خاص مطلقه. خب بعد از این که این مطلب روشن شد، آیین یه نکته ای اینجا برای ما روشن شد، اینم ضمناً براتون بگم. خب اگر قرار شد حجیت مایسه الاحتجاج باشه، یعنی حجت اصولی منجزه یه بل معذره، خب پس اگر من شک در حجیت کردم مسابقون با عدم الحجیت. چرا؟ چون چیزی که یصح الاحتجاج باید مسلم بشه، چیزی احراز نشه که باید احتجاج قرار داره، یه چیزی مشکوک رو نمیشه احتجاج میشه. اگر قرار شد حجیت به معنی المنجزیه باشد و المعجزیه، پس در جایست که باید حجیت ثابت بشه. اگر شک در حجیت کردی، این مسابقه با عدم حجیته. پس از بیان ما، از این سلسله بیانات، این نکته هم روشن شد به ان شک فی الحجیه از باب این که میگن عدم الحجیه چه؟ یعنی لا یترتب علیه الحجت الفعلیه. قبلا اشاره کرده بودیم آثار حجیت بار نمیشه. آثار حجیت چی بود؟ المنجزیه عند الاصابه، المعذریه عند عدم الاصابه. بنابراین پس این نکته معلوم شد که شک در حجیت مساوی با عدم الحجیت. خب حالا میخوام بریم سر استدلال. استدلال بیاریم که چرا تعبد به زن حرامه. ها چرا آدم بخواد اماره رو به زن تعبد پیدا کنه؟ دلیل بر حرمت چیه؟ که اگر شک داشته باشی و علم نداشته باشی، حق نداری بشاره نسبت بدی. حرمت داره. چرا حرمت داره؟ اینجاست که میریم سراغ ادله مسئله از نظر دیدگاه مرحوم شیخ مرتضای انصاری اعلی الله مقامه الشریف. خب البته این نکته رو بگم، ما چشمامو دیگه میخوام ببندیم امروز. از چی ببندید؟ چه شما نعدیم ببندیم که قرار شد که حرف شیخ رو قبول نکنیم؟ ما الان اظهاری کردیم خدمت شما. شیخ رحمت الله علیه جز اون عزیزانی بود که ایشون می فرمودن به این که حجیت مساوق با کونه من اشاره و صحت انتصاب عدم رو جد. مگه اینجوری شد؟ پس ما فعلا اجازه بدیم بعد القدر اما قلنا، یعنی چشم بپوشید. نه حالا اشکال ما رو فعلا بذارید توی دولابچه، بذاریدش نیاریدش بیرون، اشکال ما رو بذارید کلا. میریم با جناب مرحوم شیخ انصاری ببینیم مرحوم شیخ با نظر مبارکشون در اینجا میخواد اثبات کنه که تعبد به زن حرامه، با قول فرمایش به حجیت رو اثبات کنه. ببینیم از چرا، از چهار تا بالعدلت الاربعه ایشون تمسک کردن بر حرمت قول به غیر علم. قول به غیر علم فرمودن حجیت ندارد، حرام است. من الکتاب و سنه. از طرف ایم انشاءالله بعدن میاد اجماع و عقلم که باشه بعدن انشاءالله. اول کتاب، اولین دلیلی که شیخ اقامه کرده از کتاب، کتاب الله العزیز الحکیم، این آیه رو این آورده. فبوده و دلیل على حرمت تعبد بالقول بغیر العلم هذه الآیه، این آیه شریفه فی سورت یونس آیه 59. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه افتراء، فرمودن آیه افتراء. آیه چیه؟ این قول الله تبارک و تعالی، قل الله اذن لکم ام علالله تفترون. خدا بهتون اجازه داد این حرفا رو بزنید یا شما افترا به خدا میبندید؟ خب شیخ فرموده این آیه میرسوند به این که او این افتراه. بله بگه چیزی که شما شک داری خدا فرموده نگفتی، بگه بله خدا گفته. شک دارم خدا گفته، میگه بله خدا فرموده، افترا میشه دیگه. فرمودن این افترا است. خب بفرمود افترا است. افترا در چیه ببخشید؟ موضوعا افتراست یا حکمن افتراست؟ و یه حال فضلاء الحاضرین فی جلسه درسنا، ببخشید اگر من مشکوکی را به خدا نسبت بدم افترا اون. خب افترا که یعنی چی؟ یعنی موضوعا موضوعان افتراست. معنی موضوع افترا چی باشه؟ معنیش اینه، یعنی ال افترا لهو فردان. افترا دو فرد داره. چرا؟ یک فرد بداند که این خدا نگفته و بگه خدا گفته. یک فرد اینه که بداند، یعلم به انه خدا نگفته، بگه خدا گفته. یعلم به عدم کونی من الله. فرد دوم کسی که لا یعلم کونه من الله، بگه من الله. ها اضطراب موضوعا بگیم اضطراب، که میگم بگیم اضطراب دارای دو فرده دخول موضوعی بگیم، یا نه اگر اجازه بفرمایید دخول حکمی بگیم نه موضوعی، بیایم بگیم این داخل در افتراء از حکمن، همچنان که از مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه برمیاد تبعا لشیخ الانصاری، فهمدن افتراء هم باشه افتراء حکمیه نه افتراء موضوعی. چطور افتراء حکمیه؟ چون میفرماید خدا افتراء رو در مقابل اذن الله قرار داده، ببینید افتراء رو مقابل این داره، قل الله اذن لکم ام علی الله، آیا خدا بهتون اذن داد این حرف بزنید یا به خدا افتراء؟ این اذن لکم معلوم میشه که هر چیزی که لم یعزن این افتراء. دقت کنید چی رو خواهد کنم، شیخ رحمت الله علیه نائینی قبول کرد و این حرف بدینی، فرمودن نگیری افتراء موضوعا داخله، در مشکوک موضوعا افتراء می، ولی چون خدا فرموده اذن لکم از داده به شما، این معلوم میشه تقابلش یه چیز اهمه، یعنی چیزی که لم یعزن در گفتنش این هم افتراء، پس این دخول حکمی میشه و این نظر مبارک بزه گفتن این افتراء هست و افتراء بر مثلا در اینجا حرام است مسلم به دا اشکال. اینجا مرحوم امام رحمت الله علیه 3-4 تا اشکال دارد به این فرمایش شیخ و فرمایش آقای نائینی، اگر اجازه بفرمایید فردا اشکالات مرحوم آقا رو بگم. و صلی الله علی محمد و آله،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل و علیکم.